آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه پندار خواهید شنید. نمایش تایمینگ و نویسنده و کارگردان اثر سیاوش حیدری.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و سلام به همه کاربرای عزیز سایت تیوار.
شما البته خیلی دیگه با کاربرا فکر کنم
حالا دیگه برحال میشناسیمشون، میشناسم ما رو، از خود تیوالیا هستیم.
یکی از اعضای فعال خانواده بزرگ تیوال هستی شما. جناب حیدری عزیز، از تایمینگ صحبت بکنیم و بریم سراغ ایده. چی شد که سراغ نوشتن چون این متن رفتین؟ متنی که خیلی احساس میشه داره بازی میکنه با رفت آمدها، یا به نوعی بهتر بگم زمان، و داره بازی میکنه با چیزهایی به مثل عوامل ارتباطی که میشود یکی زبان. از این اتفاق برای ما بگیم.
عرضم به حضورتون، خب ایده متن اساسا همین مسئله زمان که اشاره کردین، حداقل تو کارهایی که خودم هم دارم انجام میدم در واقع اصلا یک دغدغه است. یعنی حالا تو فرمت های مختلف که من مثلا نوشتن رو ترجمه میکنم یا کارگردانی رو، مسئله زمان چیزیه که معمولا یه جوری تو اثر من مطالعه میشه و همینطور عنصر زبان. البته توی این کار خیلی بولد بود این قضیه، یعنی اصلا مشخصا فهم میکنم این مونولوگ یکی از خصیصه های زبان محور بودنشه و اگر ارتباطی هم با مخاطب برقرار میکنه از رهگذر همین زبان، حالا تقریبا نزدیک به شاعرانه ای که داره این اتفاق میفته. تایمینگ در واقع برای من اثریه که این دوتا المان، یعنی زمان و زبان، با هم دیگه گره خوردن و توی بستر روایت، یعنی در واقع مبحث بعدی که این دوتا توش مطالعه میشه روایت، برای مخاطب در واقع بررسی میشه.
چرا زبان انقدر برات مهم شده که از صفر و یک و زبان‌های مختلف، حالا ما میتونیم بگیم زبان صفر و یک، زبان به نوعی بین‌المللی در نرم افزار، زبان انگلیسی و زبان مادری، چرا اینا رو در کنار هم قرار میدی؟ چرا هی داری با اینا بازی میکنی در اثر؟
ببین اصلا در به نظر من در واقع، یعنی از منظر من میخوام بگم که تو نمایشنامه نویسی خود من، حالا نه تو این کار مشخصه، میگم این کار یه ذره قضیه برجسته تره، ولی تو تمام دیگه باز زبان برای من مسئله است. یعنی توی دیالوگ نویسی و مثلا کلا اتفاقی که چون به نظر من از رهگذر متن میفته مسئله زبانه. حالا یه جایی در واقع اصلا میره سمت کلا تخریب این مسئله، یعنی میره سمت اینکه اصلا زبان رو حالا به نوعی تخریب کنه و تقلیل بده اثرش رو، مثل یه اثری که اسمش صفر بود و در واقع نویسندش من بودم. یک اثری هم مثل تایمینگ اصلا میشه گفت سنگ بنای شکل گیری زبانه، توی در واقع از همون ابتدای نوشتن متن. حالا این صحبتایی هم که شما فرمودین دقیقا باز زیر مجموعه معقوله مطرح میشه، مثلا این که یه جاهایی از کار داره انگلیسی مثلا روایت میشه، یا یه قسمتهایی از روایت انگار ناقص میشه به وسیله اون صفر و یک ها. یه ایده دیگه ای که داشتم موقع نوشتن متن، مسئله در واقع تکنیک به اسم فوتنوت که تو ادبیات داستانی استفاده میشه، به این معنی که بخشی از روایت برای مخاطب توی مثلا پانویس کتاب گستره دراماتیک پیدا میکنه و من دوست داشتم این قضیه رو، یعنی توی مثلا با خودم فکر کردم خب تو هیته متون نمایشی چه جوری میشه مثلا زیرنویس، و سعی داشتم مخاطب یه قسمتایی از این کارو که شنیداری داره دنبال میکنه و تصویر سازی تو ذهنش میشه، یه قسمتایی هم دیداری از روی مثلا پرده نگاه کنه، یک مثلا پیام هایی که از اون طرف دیگه بهش وارد میشد و صدایی هم نبود بگه، مخاطب اینو مثلا میخوند روی صحنه. این طبیعتا کمکم میکرد به من توی ریتم اجرا و اینکه مثلا مخاطب یه بند نخواد مثلا فقط بشنوه، بعضی وقتا قسمتی از روایت رو با چشم دنبال میکنه. شاید حتی تو کارهای دیگه اینو بخوام مثلا، چون بهش که فکر میکنم اینم جا داره، مثلا شاید بخوام رادیکال تر بخوام، ولی فعلا تو این کار در واقع در همین حده که یک در واقع توازنی بین این دوتا اتفاق میفته.
حتی یه جایی هم تو این کار اتفاق میفته، به سمون منقطع شدن دیالوگ هایی که روی پرده اتفاق میفتاد. مسئله که اتفاق میفته اینه ما حرکت رو حذف بکنیم، یعنی در این اثر ما میایم حرکت رو حذف بکنیم، حرکت رو میخوام در ذهن مخاطب ایجاد بکنیم. چرا به این سمت میری؟ و اساسا احساس بکنم که حالا من از شما شینیون رو دیدم که به قلم شما بود، در اون اثر هم سعی میکنید که ذهن حرکت بکنه بیشتر تا حرکت فیزیکی روی صحنه. چرا به این سمت میرید؟
ببینید در بله در اثری که مثلا من نویسندم بودم این اتفاق به نوعی داره میفته، ولی میخوام در واقع مسئله رو مطرح کنم بین دو تا مفهوم در واقع شاید دراماتیک بودن و در واقع دایجتیک بودن، روایتگر بودن. مثلا خب من شینیون رو واقعا اثر روایتگر نمیدونم. شینیون در حالا اون بستر مرسومی که ما از مثلا دراماتیک بودن میشناسیم یه اثر دراماتیک بود، ولی مثلا تایمینگ خیلی جدی و شاید تا یه مقدار افراطی داره میره سمت روایتگر بودن و میره سمت راوی بودن. در بعد و ماجرا شاید اصلا این هم مغایر باشه با اصول دراماتیک، دراماتیک به معنی اون تئاتر پوئتیک ارسطویی، ولی این دقیقا دغدغه منه که وقتی وارد کارگردانی هم میشه حتی بهش دامن میزنه. من اثر قبلیم هم اینرسی در واقع یه همچین سکون افراطی در بازیگرها بودش. من در یک سکون خیلی گفتم مثلا افراطی رادیکالی المان‌هایی که معمولا بازیگر به عنوان ابزار داره رو ازش میگیرم و فقط خیلی محدود میشه به یک اتفاقای دیگه. حالا اصلا هم نمیخوام چیزی کنم، میخوام بگم که سعی دارم از رهگذر انتخابای دیگه بازیگر اون اتفاقی که بین خودش و مخاطب شکل میده رو در واقع در بندازه. توی این کار در واقع دومی تجربه بود که این اتفاق افتاد و احساس میکنم که این قضیه در یک سگانه بر خود من کامل میشه. نمیدونم بعدش بخوام همینو ادامه بدم یا نه، شاید فقط رنگ و بوی از این تو بقیه کارام بمونه، ولی تو این دوتا کار مشخصا چیزی که خیلی به چشم مخاطب بولد میشه همین سکون افراطی بازیگره. در این کار مشخصا من فهم میکنم از این منظر انتخابم بود که خب عرض کردم این مد خیلی به سمت روایتگر بودن میره و سعی داره که اگر به این معنا داره عنصرهای بصری رو از مخاطبش دریغ میکنه تو صحنه، از جنس دیگه همین عنصرها رو بهش بده. یعنی الزاما من نمیخواستم تو این کار مثلا ارزش بصری رو به نفع چیزی حذف کنم، سعی داشتم ارزش بصری کار رو به گونه دیگه برای مخاطب ایجاد کنم. سعی کردم توی نوشتن من جوری در واقع تصویرسازی یا اتفاق بیفته که مخاطب بتونه اونا رو تو ذهنش مجسم کنه. بسیار رفت آمدهای موقعیتی داریم ما توی این کار، میره فضا، میره زمین، میره بچگیاش، میره مثلا به آینده، و فکر میکنم انتخاب درست برای این که این هدفی که دارم برای مخاطب اتفاق بیفته این بود که دیگه سعی نکنم مثلا بخوام با چیزی مثلا مثل حرکت یا عنصرهای دیگه بخوام اینو مثلا برجستش کنم یا دامن بزنم بهش، چون اساسا هیچ چیزی هم حالا در واقع اجرام که شما دیدین هیچ چیزی هم توی متن قطعیتی خیلی نداره. یعنی همه چی انگار در حاله ای از وهم اتفاق میفته، هم قسمتایی که داره تو فضا روایت میشه هم قسمتایی که داره تو زمین روایت میشه. خیلی مشخص نیست که کدومش راست کدومش در واقع وهمه. به همه خاطر نمیخواستم که هیچ عنصری به نفع چیز دیگه‌ای بخواد عینی بشه برای مخاطب. احساس میکنه چون حالا شما مثلا بازی رو اشاره کردین، این قضیه به نظر من این استیلیزه بودن، این سکون توی صحنه هم هست. یعنی ما یک صحنه اخ نداریم که خیلی بخواد مثلا موقعیت مکانی به مخاطب بده. من به نظر من توی موسیقی هم که آقای ناظم‌زاده کار کرده توی اونم اینو خیلی باش حرف بزنم که ببین من همینقدر که صحنم این حالته، همینقدر که بازیگرم ساکنه، موسیقی هم که کار میشه نباید خیلی از اکشن زیادی برخوردار داشته، این بعد اونم ساکن باشه. این اتفاق تو موسیقی هم افتاده. تمام در واقع استاتیک اثر، اون زیبایی شناسی اثر در یک همچین سکونی میگذره. در عین اینکه ساکنه من سعی دارم که همچنان ولی صحنه‌ام از اون پویایی، از اون دینامیک برخوردار باشه. به خاطر همین جای سکون مثلا نمیگم انفعال، چون به نظر من منفعلانه نیست، ساکنه، ولی از جنس دیگه‌ای همچنان فهم می‌کنم از دینامیک برخورداره.
ببین آخه مسئله‌ای که اتفاق میفته اینه که وقتی که ما خیلی بستر رو می‌ذاریم روی شنیدن مخاطب، حالا اینجا مخاطب نترسیده که ول بکنه داستانت. چرا؟ چون اگه داستانت را یک لحظه ازش جدا بشه، قاعدتاً دیگه یه جاهایی با تو نمیتونه همراه بشه و در ذهنش دیگه نمیتونه بسازه، در نتیجه اون هم به سکون میرسه.
ببین خب آره، ترس که من اصلا بگم، به نظرم مثلا شما وقتی میری سمت یه کاری که در واقع حالا اصلا هم چیز نیست، نمیگم این کار مثلا جدیدی هم، نه اصلا یک فصلی در تئاتر هستش، فصل مثلا تئاتر پست دراماتیک یا پس و نمایشی، که حالا نمیخوام بگم این کار کاملا داره از اون پیروی میکنه، چون که میگم با نگاهی به اونه که اساسا تجربه های خیلی رادیکال تر از اینم بوده که همچین چیزی رو تجربه کردم. و اتفاقا مثلا من تو این کار نمیخوام برم سمت این که بگم تعمدی مخاطبمو میخوام خسته کنم یا تا، نه اتفاقا تمام تمهیدایی که من برای اجرا و تمرین خیلی زیادی که با بازیگرم مریم حیدری، یعنی واقعا 8 ماه مریم حیدری خیلی بی نظیر عمل کرد و مثلا تمرین های خیلی رو مترونوم خوندنه که برش مثلا کلن کار سختیه، اینا رو همه رو دارم سوال شما رو جواب میدم که این ترسه رو میخوام بگم ترسه که بود اساسا، و با این نگاه در واقع من این کار رو مثلا اجرا بردم که خب این که اساسا کاریه که میخوام انجام بدم. حالا به نظرم خیلی هم من تو فیدبک خود مخاطب فارغ از مثبت منفی بودنش برام مهمه، یعنی کاملا میتونم مخاطبی رو درک کنم که از سالن میاد بیرون، چون کما اینکه گفته به من گفته خب این که تئاتر نیست، شاید باش موافق نباشم اما متوجهش میشم وقتی که میگه این که تئاتر نیست، یک سری شاید چارچوبه داره که براش به هم ریخته شده. برای شخص من چیزی که تو تئاتر کار کردن جالبه اینه که یه وقتایی خیلی واضح مقابل یک سری اصول مشخص تئاتر تو بیای وایسی و یه کاری خلافش انجام بدی، فکر میکنم همین برای مخاطب میتونه جذاب باشه. یعنی همین که مثلا مخاطب میاد بگه که خب ببین چرا این تکون نمیخوره، یا مثلا چرا این یه جوری بود چیزی که، من فهم میکنم این یه باب گفتگوی، یه باب دیالوگی با مخاطبش باز کرده. حالا شاید هم مثلا طرف نخواد من اینو قبول کنه، من دو تا حالت دیگه به نظرم وقتی تو میری سمت اینجور کارو جفتشو بعد بپذیری، یا طرف میشینه که ببینه چیه قضیه، یا اینکه میشینه میبینه چیه قضیه و ترجیح میده که نه درو ببنده و بگه مثلا من اینو باش اوکی نیستم. به نظرم جفتش محترمه و من خیلی جفتشو که بهم میگه مثلا هر دو رو یه قدر مطالعه میکنم.
اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که دقیقاً همونطوری که اشاره کردیم، می‌خواستم در بعد از این پرسش اینو از شما دوباره سوال بکنم. ما تئاتر نوین‌تر و یا تئاتر پیشتاز رو می‌بینیم که کثرت کارهای این روزها داره به این سمت میره، حرکت رو کم می‌کنن و استریلیزه می‌کنن، میان در ذهن مخاطب حرکت رو ایجاد می‌کنن. دقیقاً می‌خوام به این نکته برسم، شاید خیلی‌ها بگن این تئاتر نیست. شما چگونه یا چه تعریفی داری یا چه چیزی داری برای اون دسته از مخاطبین که میگن آقا این تئاتر نیست؟ سیاوش حیدری چگونه نگاه کرده و چه پارامترهایی در اثرش گذاشته که حالا بگن آقا این تئاتر هست، این هم نوعی از تئاتر هست که حالا این روزها داره روش انجام میشه، در دنیا داره اتفاق میفته و در کثرت کارهایی که این روزها روی صحنه هست داره به نوعی استفاده میشه که حالا سیاوش حیدری در این اثر خیلی سفت‌تر و محکم‌تر روی این ایده ایستاده.
ببینید اصلا فکر میکنم این معقوله تئاتر چیست و چی تئاتره که خیلی آزاردهنده شده هم برای مخاطب هم برای واقع این وره که تئاتران کار میکنن، برای هنرمندای تئاتر. طبیعتا من اصلا نمیگم، نه اصلا میتونم بگم و نه در جایگاه اصلا بخوام مثلا بگم تئاتر چیست، ولی من فقط میخوام یه ارجاعی بدم به یک جمله خیلی جالبی که ریچارد شکنر توی مصاحبهش یه بار میگفتش که در واقع شما اگه مثلا تو خونت نشستی و پنجره اتاقت بازه، یه موسیقی داره پلی میشه و مثلا میبینی شاخه درخت روبرو یه نرمه بادی تکون میده، شما در حال اثر گذراندن یه تجربه تئاتری هستی. من بحثم اینه که وقتی تعریف تئاتر از منظر یه سری بخیر ریچارد شکنر و هم یکی از پرکتیشنرهای معروف دیگه هنر اجراست، اینکه انقدر در واقع میره سمت اینکه میگم تو اتاق نشستی موسیقی داری میشنوی و یه صحنه میبینی، این تئاتره. یه تعریف به نظر شخص خودم خیلی مناسبتر از این جمله تئاتر چیز که مثلا گرتوفسکی ارائه داد و خواست مثلا راحت کنه دیگه مخاطب و گفتش که تئاتر اتفاقیه که بین مخاطب و اجراگر در جریان میفته. میخوام بگم انقدر میره سمت این که شاید خیلی برخورد عجیب غریبی قرار نیست با تئاتر مثلا داشته باشیم. حالا میگم من اون مخاطب رو کاملا متوجه میشم که شاید یک چارچوب قاب دارن و وقتی اثر رو میبینن در اون چارچوب میذارنش، حالا یا میخوره یا نمیخوره، اصلا ارزش گذارانه نیست حرفم. اونم بالاخره یه نگاه، اونها هم یه مخاطبایی هستن که در مواجهه با اثر اینطوری برخورد میکنن، یک استانداردهایی دارن و فهم میکنن هر اثر دراماتیکی الزاما بعد از این اثرها پیروی کنه. ولی من با این دوتا تعریفی از تئاتر ارائه دادم و همین به نظرم جمله خیلی خوب که میگه تئاتر اتفاقیه که بین مخاطب و بازیگر در جریانه. من اگر در اجرام الان که شد مثلا مخاطب اومد و اتفاقی بین بازیگر خودم و مخاطب اتفاق افتاد، خب من فکر میکنم این آدمایی که از سالن اومدن بیرون یک تجربه تئاتری اثر گذروندن.
برای سال پایینی این یک روند بودن دیالوگ هایی که بازیگر داره میگه تعمدی بود یا نه به قول به این نتیجه در تمرین ها رسید، یا نه خودت ذهنت این بود که باید روی یک خط ثابت حرکت کنیم و بعضی از جاها یک فاصله سینوسی بشیم؟
دقیقاً خیلی خوبه که به اون فاصله هم اشاره کنیم. ببینید متن من، خب واقعا اینو هر کی هم میاد میبینه، همه یعنی همه مخاطبا روی متفق القول هستن، یک کارش متن شاعرانه ای داره، یک مسئله خیلی شاعرانه رو داره مطرح میکنه در قالب زمان. من خیلی نمیخوام مثلا توی این کاری که میکنم سمت سانتیمانتالیزمی برم که مخاطبو بخوام احساساتی کنم. این نمیگم چیز بدیه ها، اصلا من میگم تو این کار نمیخوام سمت این کار برم، خیلی نمیخواستم. یعنی این قضیه دوباره با مفاهمه ای که بین من و بازیگرم شکل گرفت، اینم باز مقوله بود که خیلی طول کشید و فهم میکنم هنوزم باید روش کار بشه. خیلی صحبت سر این بود که از این طرف در واقع ما با جنس بازی روبرو نشیم که بخواد مثلا بار احساسی بذاره روی حالا همین چیزی که مد هستش. و اینو چون به نظر من این کلن کارگردانی این اثر یه جوریه که مثلا هر اتفاقی انگار مثلا میره زیر یه ذره بین و برای مخاطب در برابر بولد میشه، حالا هر چیا. یعنی به خاطر همین اتفاق مسئله‌ای که شما گفتین خیلی روش کار شد. یعنی من تقریبا میتونم بگم اصلا تمرین ما چیزی نبود جز کار کردن روی همین، که تمام این مثلا سکوت ها یا چه میدونم این فاصله گذاری که شما گفتین حالت سینوسی میگه، اینا همش در واقع جمله به جمله بررسی میشد. مثلا میگم سختی کار بازیگر من همین بود، آکسان گذاری کجا باشه، چه جوری مثلا تو آکسان گذاری چند تا جمله مؤکد بشه. سعی داشتم موسیقی که خودم توی متن تا حدی سعی کرده بودم داشته باشه و رعایتش کنم، و اینو بازیگرم هم در واقع حالا توی اجراش بتونه اینو در واقع برای مخاطب ارائه بده، که خیلی هم منظر من تا الان از منظر خود من موفق بوده. و آره در چیزی که شما پرسیدین فقط مال این بود که در واقع می‌خواستم یه بالانسی رعایت بشه و خیلی مخاطب نرسم تا اینکه حالا یه کار صرفاً مثلا عاشقانه سانتیمانتال داره میبینه که احساساتش رو میخواد به غلیان در بیاره، اینم خوبه. ولی چون من میگم مسائل دیگه اید مثلا تو هیته روایت و زمان برام جالب بود، میخواستم که مخاطب یه مقداری تو یک تمرکز و در واقع هوشیاری کارو دنبال کنه. از این ور سعی میکردم خیلی بازیه تا حدی مثلا چجوری بگم، آخه کلمه‌اش هم نمیخوام بگم سرد، ولی مثلا به تعبیر بعضی مخاطبا که اومدن مثلا گفتن چرا اینقدر سرد بازی میکنه، آره این در واقع تعمدی بودش.
و برای کلام پایانی با هم خانواده‌های خودت در تیوال اگر صحبتی داری بفرم.
من فقط واقعا میخوام تشکر کنم از یه سری آدم که در واقع واقعا با اینکه این کار مونولوگه و شاید حالا مثلا یک نفر بازیگر کار دیده میشه، ولی واقعا یک سری اعضای گروه بودن که واقعا اصلا تعارف نیستش بدون اینا این کار امکان نداره شکل بگیره. اول از همه بهنود بهلولی در واقع سرپرست گروه تئاتر پلاتو که خیلی از روز اول این کار با من بودش و در واقع این کار اصلا انگار با هم شکل دادیم. مریم حیدری بازیگر کار که اصلا بی نظیر واقعا تحمل کرد همه سختی های کار رو و جزو افتخاران من که باش کار کردم. امیر حسین ناظم‌زاده که موسیقی کار رو در واقع کار کرد. جواد کارگر، پویا عربگری، جواد حیدری، اینا همه بچه های امیر ارسلان نوروزی، کسایی هستن که واقعا خیلی صادقانه اومدن سر این کار و بهم کمک کردن. علیرضا بخشی استوار و نوا زاکری سری که در واقع تومی و تبلیغات کار بودن و خیلی عذر میخوام اگه یه وقت اسمی از خاطرم رفت الان حضور ذهنم، ولی واقعا از همشون ممنونم که کمکم کردن و این کار شکل گرفتش و مرسی از شما.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگانی چون شما افتخار میکنیم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و قبتون کم. خدا نگهدار.